بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 157 سطر 15. قررون فی ان ایم من النعود اینون و ایم من ها زائد. گفتیم که چهار قسم نعت برای خدا وجود دارند. یکی اوصافی که اضافه محضند، اوصاف سلبی. سوم اوصاف حقیقی محض. چهارم حقیقی ذات اضافه. این چهار قسم صفت رو برای خدا قبول کردیم. حالا میخوام ببینیم کدام یکی از این چهار تا عین ذات خداوند هستند، کدام یک زائده بر ذاتند. ایشون در ابتدا صفات اضافی رو مطرح میکنه و میگه اینا عین ذات نیستند، اینا زائده بر ذاتند، اضافه محضه. بعد صفات سلبی رو مطرح میکنه، اونا رو میگه زائده بر ذاتند، عین ذات نیستند. بعد که این دوتا تموم میشه، اون دوتای دیگر رو با هم میاره. حقیقی ها چه محضه باشند چه ذات اضافه باشند، اینا عین ذاتند. پس دوتشون یعنی اضافی و سلبی عین ذات نیستند بلکه زائده بر ذاتند. اما دوتا دیگه که حقیقی هستند چه محضه باشند چه ذات اضافه باشند، هر دو عین ذاتند. عین ذات و زائده بر ذات یعنی چی؟ یه توضیح رو عرض میکنم که در بعضی کتاب آمده، بعد توضیح دوم رو میگم. دوتا شی اگه از هم جدا باشند، به هم ارتباطی نداشته باشند، خب اینا رو ما با هم نمی‌سنجیم، کاری بهشون نداریم. ولی اگه با هم ارتباط داشتند، ارتباطشون به یکی اصل صورته، یا عین همند، یا یکی جز دیگریست، یا یکی عارض بر دیگریست. یه از این ستا خارج نداریم. پس اشیا نسبت به هم چهار جور میشن. یکی این که با هم تباین داشته باشن، با هم ارتباطی نداشته باشن. اینجا نمیگیم عین همند، نمیگیم جز همند، نمیگیم آرزند، اصلا جداشون میکنیم و باید از هم دیگر. دیگر این که با هم ارتباط داشته باشن، اون وقت ارتباط سه جور میشه. یا ارتباط به عینیته، یا ارتباط به جزئیته، یا ارتباط به زیادته، که زیادت رو ازش تعبیر به آرزیت هم میکنند. حالا بیام در مورد صفات الهی. این صفات الهی نمیتونن جزء ذات باشند، چون ما ثابت کردیم ذات بسیطه، مرکب نیست. اگر این صفات جزء باشند، ذات میشه مرکب و با حرفای قبل من ما نمیشه. بنابراین این مسئله رو کنار میذاریم، این اصلا احتمال کنار میره. این احتمال که اوصاف جزء ذات باشن کنار میره، اصلا مطرح هم نیست، هیچ جا مطرح نیست. میونه این دو احتمال که عینن یا زائدن. اینن یعنی این روشنه، زائد یعنی عارض. اگر صفتی عارض نبود بر موصوف، باید این باشه، راه دیگه نداره. گاهی میگن زائد، زائد یعنی این نیست، جز هم که نیست پس عارضه. صفات غالبا نگاه میکنید عارضن، نه غالبا، همه جا غالبا که گفتم اشتباه بود، همه جا صفت عارضه. صفت عارض و موصوف معروضه. علم صفت منه، من موصوف به این صفتم، این عارض بر منه. تا اینجا روشنه. اگر ما صفت خدا رو عارض ندونیم، عین میدونیم، چون دیگه جز بودنش معنی نداره، چون صفت هم هست مباین با ذات نیست. پس اون قسمی که مباینن دو هم اینجا ارتباط ندارن که اینجا تصور نمیشه، جز بودن هم تصور نمیشه، هم دایره این دوتاست، یا زاید باشد یا این باشه. زاید یعنی عارض، پس اینم روشنه، اونی که عارض نیست اینه. ببینید جوری درست کردم که دیگه هر دایره بین دوتا میشه و بعد یکی اگه نفشد اون یه دیگه دیگری اثبات بشه. زیادت رو که همون عروضه، اگه ما نفی کردیم عینیت درست میشه. این یه توضیح بود. عینیت دو چیز محاله. خب حالا بذارید این اشکالتون رو نگه دارید، من توضیحات بعدی رو عرض بکنم، دوباره تذکر بدید که من بیانش کنم. فعلا عینیت دو چیز محاله حرف درستی هم هست. بعد اینجا ببینیم چه کار میکنیم، اگر توضیحات بعدی حلش کرد که حل میکنه دیگه احتیاج به جواب نداره، اگر نه من جواب میدم. در هر صورت میخواد شما اشکال رو بعدا تذکر بدید. اما یه توضیح دیگه، با مثال میخوام توضیح بدم، مثالم به خودمون میزنیم. ما دو تا علم داریم، یکی علم به ذات، یکی علم به غیر. یعنی علم به کتاب، علم به آب، علم به فرش، هر چی میشه علم به غیر. علم به غیر به توسط صورت علمیه است. صورت علمیه مرا عالم میکنه به غیر. آیا صورت علمیه عین نفس منه؟ اگه عین نفس من بود، همه علومی که در مدت چندین سال عمرم کسب میکردم همه باید در ابتدای خلقت برای من حاصل بودند، چون عین نفس من دیگه از اول خلقت خدا نفس من داد. پس اگر این علوم عین نفس من باشه، از اول باید این امرهای من باشند. در واقع اینطور نیست، من این صورت رو کسب میکنم، دوباره بعد از مدتی فراموش میکنم، ازم گرفته میشه. این اگر عین بود، نه کسبش معنا داشت نه زوالش معنا داشت، در حالی که هم کسب میشه هم زایل میشه. پس باید زاید باشه.
این با حرکت جوهره.
بله،
با حرکت جوهره
چه
اینه؟
نه، نفس که با حرکت جوهره جاری میکنه، متحد با علم میشه، نه این بشه. اونا میخواد اونم نگهش دارید، من بعدا توضیح بدم. اتحاد علم با مال با عالم غیر از عینیته. اونا بعدا من توضیح میدم، اینم یادتون باشه. تو توی هر دوتون اشکالاتون یادتون باشه، من چون وسط مطلبم نمیخوام جواب شما رو بدم، بزنین تموم بشه بعد به جواب شما میرسم. خب پس این تو شد علم من به غیر که از طریق صورت علمی است، زائد بر ذات منه، عارض بر ذات منه، عارض مفارقم هست، عارض مفارق. حالا مفارق و لازمش کار نداریم، بالاخره عارض یعنی زایده. اما علم من به ذاتم که از اول خلق نفس همراه من هست، در حین قفلت همراه من هست، در حین بیهوشی هم میگن در حال برای من هست، میگن در حال بیهوشی هست، در حال خواب هست، تا آخر عمرم هست. این چی؟ این عین ذاته یا زایده بر ذاته؟ این دیگه عین ذاته، یعنی یه چیزی به نام علم که اضافه به ذات من بشه نداریم. خود همون ذات منه که علم به خودش عین خودشه. حالا در صغرا اشکال نکنی که در حال بیهوشی هم هست، در حال خواب هم هست، اینو اشکال نکنی، درست گفته اینو غلط، ولی با توجه به این که چنین حالتی داشته باشه، در همه حال همراه من باشه، معلوم که اینه، زاید نیست. خب اینم برای اثبات مدعاشون یه شواهدی ذکر کردن. من نمیخوام بگم شواهد درست غلط، به اون کار ندارم. با توجه به درست بودن شواهد، علم من به ذاتم میشه این ذاتم. گفتن اگر یک شخص خواب باشه شما دست به تنش بزنید، عکس العمل نشون میده. این به خاطر اینکه به خودش عالمه. از میکنم من نمیخوام توی مسئله وارد بشه، فعلا میخوام بگم این علم من به ذاتم این ذاتمه. اینم یه مثال بود که علم زائد و ذات روشن شد، علم این ذاتم روشن شد. مثال بعدی، مثال مطلب سوم که میخوام عین ذات و زائد و ذات رو توضیح بدم. این مثال بسیار مثال عالیه. اینو میسر شریف در شرح مواقف گفته، اونجا که میخواد ثابت کنه که علم خداوند عین ذاتشه این مثالو میاره. میدونی که ایشون اشعریه و اشاعره صفات و زائد و ذات میدونه، عین ذات نمیدونه. شیعیان عین ذات میدونن. اونجا میگه، میگه شیعیان علم صفات خدا رو عین ذات میدونه. بعد میخواد عین ذات رو توضیح بده، خیلی خوب توضیح میده و هیچ هم رد نمیکنه. معلوم نیست که قبول نداشته باشه، احتمالا بله قبول داشته باشه، چون اصلا رد نمیکنه. ایشون حتی جایی که اشاعره حرف میزنن اگه قبول نداشته باشه رد میکنه، اینجا رد نمیکنه. احتمال این هست که در این مسئله از اشاعره فاصله گرفته باشه. کتاب شرح مواقف جلد هشتم. ایشون اونجا اینطوری میگه این دیوار روشن است، خورشید هم روشن است. این روشنی عین ذات خورشید زائد بر ذات دیواره. بر نور زایدی که بر دیوار افتاده دیوار روشن شده، اما خورشید با نور زاید روشن نشده، ذاتش اینه. پس روشنی صفت است هم برای خورشید هم برای دیوار، اما این صفت زائد بر دیواره و بر در خورشید عین خورشیده. این خلاصه حرف ایشونه، من عرض کردم. مثال خیلی خوبیه. تا اینجا روشنه. حالا یه مطلب چهارمی عرض کنم که این شاید بهتر از بقیه مطلب رو تفهیم کنیم. مطلب سخت نیست که میبینی من چهارتا مثال میزنم، نه به خاطر سختیه، خاطر اینکه مطلب روشن بشه. علم رو توجه کنید. علم، علم یک کیف نفسانی است برای ما. حالا برای خدا کیف نفسانی نمیگیریم، ولی همین کیف نفسانی ما رو، این علم رو که متکی میشه به نفس من، این علم رو کارش کنید جوهر بشه، این علم رو یک کاری کنید جوهر بشه، کیف نباشه که متکی به نفس من بشه. عرضه، نمیتونید خارجن رو پای خودش بیستاد اقامش کنید، اما این کارو بکنید تو ذهن خودتون یا تو خارج. اگر مثلا خودت بهتون قدرتی میداد، علمو میشد این جوهر. علم یه قلمبه، یه جوهری بود، قلمبه علم، هیچی غیر علم نداشت. این چه اتفاقی میفتاد؟ همه چی پیش این معلوم بود، چون جالی توش نیست. حالا اگه اینو بی‌نهایتش کنید، همین قلمبه رو، یه جوهر قلمبه رو علم بشه، علم بی‌نهایت، این ملاحظه کنید، این دیگه چی چیزی پیشش مخفی میمونه؟ خدا این چنینه. لذا اون باطن من یه خطوری بکنه خدا میدونه، چون علمه، چون علمه. علمم هیچ پیش پوشیده نیست، علم بی نهایت، همه چی پیش و مکشوفه. این که ما میگیم علمون کلو قدرتون کلو، تفسیرش همینه که خدا کل، خدا علم چیز دیگه نیست. میام قدرت میگم خدا قدرت چیز دیگه نیست، خدا این ذاته چیزی دیگه نیست. ملاحظه میکنیم یعنی همه اینا یکی هست. این یه معنی عینیت خیلی تقریبا واضحیه. یه دونه موجود مستقل درست کنید کلش علم باشه، نه علم آرزو او باشه، نه علم جزی از او باشه، بلکه کلش علم باشه. علمون کلو، قدرتون کلو، حیاتون کلو تا آخر. خب چنین موجودی خود ذاتش علمه، بیان سر قدرت، خود ذاتش قدرته، بیان سر حیات، ذاتش حیاته. ملازم این معنی عینیت. وقتی این هم معنی عینیت روشن میشه، همین که چیزی از قدرت خدا امتنا نمی کند، چون نفس القدرته. چیزی از علم خدا مخفی نمیماند چون نفس العلمه. اینا رو دقت کنید، هم عینیت روشن میشه، همین که اینایی که گفته میشه لا یمتنع من قدرت کشی یا لا یذوب عن علمه مثقال ذره، این همه روشن میشه. ترکیب هم در کار نیست. علمون کلون، نه بعضه علمون بعضه قدرتون. ما اینطوریم، مثلا فرض کنید اون قسمت خاصی از قوامون چون مرتبطن مثلا با مغز، اینا قوه ادراک ما، قسمتی دیگه که مربوط به بازوی ما قدرت ماست. بعضی از ما قدرت، بعضی از ما علمه، تازه هم زایده بر ذات. ولی خدا این چنین نیست. اولا کلش علمه، کلش قدرته، ثانیا زایده بر ذات نیست، یعنی ذاتی نیست که دارای علم باشه. خب تو این سه چهار مطلبی که من عرض کردم عینیت این شده روشن شد. بله؟
صرف علم صرف وجود
بله صرف بله دیگه همین دیگه همین عرض میکنم. صرف الوجود هست، صرف العلم هست، صرف القدرت هست تا آخر. چی؟ این نشون میده وقتی صرف العلم صرف القدرت، نشون میده علم و قدرت یکیه و ما اینو داریم. علم فعلی خودش قدرته، علم فعلی قدرته، منتها علم فعلی ما اصل قدرت نیست. یعنی من علم دارم به بنا، این علم من بنا رو نمی‌سازه، علم من بنا رو نمی‌سازه، من باید برم عمله و بنا بیارم، مساله هم بیارم، یه زمانم طول بکشه تا این علم من این بنا رو بسازه. اما اگر مثلا در آخرت، در آخرت تصور میکنم میوه بهشتی رو بلافاصله حاضره، یعنی چی؟ یعنی از بیرون میاد یا من دارم خلق میکنم؟ خدا به من قدرت میده که خلقش کنه. بعد اون جهنمی هم همینطور، جهنمی تصور میکنه ما رو، یه دونه مار پیدا میشه اونجا. اینجوری دیگه، علم فعلیست، کمک هم نمیخواد، خود علم تنهاست. حالا این علم فعلی قدرت یا نه؟ این علم فعلی قدرتی یا نه؟ مسلم قدرتی. من تا در ما عرض میکنم، نه که علم فعلی ما همراهان میخواد، قدرت هست ولی قدرت بودنش خیلی روشن نیست. برخلاف علم فعلی که در قیامت داریم، برخلاف علم فعلی که مثال میزنن تو فلسفه، شخصی روی تناب باریک روی فضای پرتگاهی داره راه میره، تصور میکنه سقوطو، بلافاصله سقوط میکنه. این علم فعلی است که با قدرت یکیه. من تا اسم اینو قدرت نمیذاریم، چون سقوط بلا اختیاره نه. ولی حال فرض کنید اینجا عدم اختیارشو ندیده بگیرید، قدرت دیگه اینا. بالاخره یه جور استفاده از یه قدرت، یه قدرت افتادن، نه قدرت انداختن. پس علم میتونه قدرت باشه، نمیتونید بگید دو چیز یکی شد. اینجا علم همون قدرته، ما تصور درستی نمیتونیم بکنیم، رضا دو چیز میبینیم. حالا من یه مثالی بزنم که این حل بشه، که اشیاء متکثر وقتی میرن در مرتبه بالا واحد میشن. حالا نیا کنید، محسوس مرئی با محسوس مسموع با مشموم با مذوق با ملموس، اینا پنج تاند. یه خورده میریم بالا، این پنج تا با چه؟ با پنج تا قوه درک میشند، لامسه و سامعه و باصره و شامه و ذائقه، پنج تا قوه جدا. میری تو عالم خیال یا تو عالم حس مشترک، هر پنج تا با یه قوه درک میشه. این پنج تایی که با قوای پنجگانه درک می شدن وقتی میرید بالا با یه قوه درک می شن. تو خیالتون اگه چیزی رو دیدید، الان داره صورت مریه شد حاضر می کنید، چیزی رو شنیدین صورت مسموعش رو حاضر می کنید، همچنین بقیه، با یه قوه هم پنج تا فهمیده می شید. چرا؟ به خاطر اینکه یه ذره از عالم ماده فاصله گرفت. تا وقتی تو عالم ماده بود، محسوس ظاهری بود، پنج تا قوه میخواست. وقتی رفت تو عالم تجرد، یه ذره به سمت تجرد رفت، هر پنج تا به وسیله یه قوه فهمیده شد. یعنی این پنج تا به هم اینقدر نزدیک شدن که با یه قوه درک شدن. حالا اگه فرض کنیم بریم بالاتر از این، برین تو عالم تجرد، خب این کسرات همه تبدیل به واحد میشن، یکی میشن. اینجا علم با قدرت در ما فرق میکنه. یه خورده برین بالاتر، علم و قدرت به هم نزدیک میشن، برید بالای بالا، علم و قدرت یکی میشن. پس این عینیت خیلی مسئله سنگینی نیست. اگه ما به قواعد توجه کنیم عینیت حل میشه. خب روشن شد عینیت با زیادت چه فرقی داره با تبیینات مختلف عرض کردن. بله؟ نه تعبیر و حیثیت هم نکنی، حیثیت برای ماست. وقتی میخوام جدا کنیم تعبیر و حیثیت میکنیم. این قدرت، این صفت، حالا من نمیدونم اسمش چی بذارم، این صفت چون کاشف است علم است، چون سازنده است قدرت است. این چون کاشف است چون سازنده است، اختلاف حیثیت برای فهم خودمه. من وقتی میخوام این دوتا رو از هم جدا کنم و جدا بفهمم، اون یکی رو متحیز میکنم به حیثیت کشف، اون یکی رو متحیز میکنم به حیثیت انجام ایجاد. لذا دوتا درست میشه. این حیثیت رو من دارم درست میکنم. البته حیثیت ها واقعا هم هست، منتها جدا نیستن اصلا. اونجا با یه حیثیت همه روشنه، ولی وقتی من میخوام جداشون کنم حیثیت مختلف درست میکنم. بله، حیثیتی که من عزم میکنم، این حیثیت ساخته من نیست، یه منشأ داره، ولی تو منشأ جدایی نیست. من وقتی میخوام تکثر درست کنم جدایی درست میکنم، اونجا یه حیثیته. من این حیثیت رو میارم تو عالم پایین که عالم کثرته، متعددش میکنم. عرض کردم عالم ما عالم تکثره، عالم بالا عالم تعهده، تعهد با الف نه با این. و هر چی برید بالا وحدت بیشتر میشه، خلیص‌تر میشه، تا به جایی میرسید که اصلا بویی و راهی از کثرت نیست. معلومه دیگه.
حیثیت‌ها پایین از عناوین پایین ساخته میشه، متفاوت میره بالا، تابع احکام بالا میشه.
میرن بالا، بله، میرن بالا، حیثیت‌ها یکی میشن، تو هم ادغام میشه. ادغام هم نه. ادغام باز عینیت نیست. عینیت بالاتر از ادغامه. ادغام دو چیزی که تو هم رفتن، ولی بالاخره بازم دو تا. ما در بالا قالب ادغام نیستیم، در بالا قالب عینیتیم. قواعد ما اینطور اقتضا میکنه و ما میتونیم بفهمیم، اگرچه خودمون نداریم، ولی فهمش برامون ممکنه.
نمیتونیم بگیم عدم اصل اون تعهده بوده ما به صورت تکثر میدیدیم؟
نه خیر، اصل تعهد بود، تکثر شد. انا لله اول واحد بود، بعد تنزل که تکثر شد، حالا الهه راجعون، تکثر دوباره جمع میشه میشه سمت تعهد. این که میگید اول بود ما میدیدیم، نه اول بود واقعا هم بود، نه ما میدیدیم، اول بود تکثر شد، نه ما تکثر دیدیم. از اول تعهد بود، بعد تکثر شد، تکثر هم بعدا تعهد میشه، نه ما میبینیم، بله ما دید، ما تکثر میبینیم، این حرفی نیست. ولی من بالاتر از این میخوام بگم، این که به شما گفتم نخیر، نه یعنی حرف شما باطله، حرف شما درسته، ولی من میخوام بالاتر از اونه بگم. شما میفهمید تعهد بود ما تکثر دیدیم، این درسته. من عرض میکنم تعهد بود تکثر شد، تکثر هم تعهد خواهد شد. روشن من. اما فرمای شما چی بود؟ ها، عینیت دو چیز با هم جایز نیست. خب توجه که ما دو چیز نکردیم، که دوتا رو عین هم کردیم، اصلا دو چیز نماند. پیش من دو چیز بود، اونجا که جای تکثر بود این از هم جدا بودن، بینشون مرز بود. رفتیم بالا، این دو چیز دیگه دو چیز نبودن. اگه دو چیز باشن بله نمیتونن این باشه، ولی ما دو چیزیشون رو برداشتیم شدن یک چیز. حتی دو تا حیثیت نذاشتیم، دو تا یکی شد. با توجه به اون چه عرض کردم روشن شد مطلب، که دو چیز نمیتواند عین هم باشد. و ما قبول داریم، ما اول میام اون دو چیز بودن این دو چیز رو باطل میکنیم، نه بعد عین هم میشن، اشکالی دیگه نداره. اما فرمای شما که اتحاد بود، اتحاد عالم با معلوم، نه عینیت علم با قدرت و عینیت هر دو با ذات. اتحاد علم با معلوم با حرکت جاری درست میشه. هیچ وقت من عین العلم نمیشم، متحد با علم میشن. متحد با علم یعنی چی؟ نه الان توضیح میدم. ببینید ما از عالم ملکوتیم، عالم ملکوت عالم علمه، علمم روشنیه، نفس من روشنه، میاد توی ماده به خاطر تاریکی ماده کدر میشه، دوباره این نفسی که ذاتش روشنه میخواد روشنتر میشه، میاد علم رو که نوره کسب میکنه. دو تا شمع داشته باشید، این شمع رو کنار اون شمع ببرید، این دو تا آتش حسی هم میبینید یه نور پرتری درست شد. نور واحد بود، اونم نور واحد بود، دوتایی آمدن کنار هم با هم متحد شدن، شدن نور بالاتر، نور کاملتر، ولی بازم دوتون نورند، به یه وجود موجود شدن، تو هم ادغام شدن، ولی دوتان میبینید پر نورتر شدن. در نفس ما این اتفاق میفته، نفس من خودش نوره چون از عالم ملکوته، صورت علمی هم نوره، این یه شمعه اونم یه شمعه، وقتی میان کنار هم نور نفس من بیشتر میشه، نه نفس من عین العلم میشه، نفس من با اون نور که نور علم است متحد میشه، یعنی هر دو به یه وجود موجود میشن، همونطور که این دوتا شعله شمع به یه وجود موجود شدن، عین هم نشدن، اون شعله جداست، اینم جداست، اما با هم متحد شدن، یعنی به وجود موجود شدن. لذا میبینید نفس ما بعد از اینکه یه چیزی رو عالم میشه اصلا حس میکنید، میابید، نه حالا حس نه، میابید که منبسط شد. تا حالا که مطلب رو نمیدونستید یه زیغی تو نفس خودتون میدیدید، بعد که این مطلب روشن شد احساس میکنید باز شد، نفس من باز شد. باز شدن چی؟ یعنی نورش بیشتر شد، منورتر شد، این میشه اتحاد. اتحاد، اتحاد با حرکت جاری درست میشه، یعنی من که کسب علم میکنم به وسیله کسب علم یه تکاملی پیدا میکنم، نفس من که کامل شد منورتر میشه، منور بود منورتر میشه، این میشه معنای اتحاد. ما اتحاد قائل نیستیم در مورد خداوند، عینیت قائلیم، چه بالاتر از اتحاده. البته بعضی در مورد خداوند اتحاد قائل میشن، اون دیگه باید با عینیت جور کرد، اون در جای خودش در بحث علم، علم واجب به معدا توی اسفار مطرحه، توی منظومم شاید اشاراتی باشه و من یه توضیحاتی عرض بکنم این چون اگه برسیم. بله؟
سیر حرکت نفس از صورت جسمیه به بالاست، اینا اتحاده یا عینیته؟
نه این اتحاد، این اتحاده. نفس من اول به صورت جسمی است، به نحو صورت جسمی است، صورت نوعی است، بعد میره میشه نفس نباتی، صورت نوعی از بین نمیره هنوز است، اون صورت معدنی هنوز هست، نفس نباتی میشه، اینا با هم متحد میشن. یعنی نفسی که قبلا یک کار انجام میداد، البته نفس دیگه نبود اون وقت، صورت بود، یک کار انجام میداد و اون حفظ المرکبه انه تفرق بود، نمیذاش این مرکبه اون سوری از هم باز بشه و متلاشی بشه، حالا سه تا کار دیگه هم بهش اضافه شده، تغذیه و تنمیه و تولید، معلوم میشه از مرتبه نبات معدنی رفته تو مرتبه نباتی، بعد دو تا کار دیگه که حس و حرکت و لرادست اضافه میشه میره تو مرتبه حیوانی، بعدم تعقل بهش اضافه میشه میره وارد مرتبه انسانی میشه. ملاحظه میکنید داره سیر صعودی میکنه، امرها با هم متحد میشن، متحد میشن ولی دویتشون باقی است. لذا صدرا میگوید اون مراتب، اون پایینی ها مراتبند، نمیگه این بالایی هست، میگه مراتب پایینی هست. مشا میگه پایینی ها ابزار و قوا هستند، آلاتند، نمیگه خود بالایی هست. عینیت درست نمیشه، مراتب درست میشه، قوا و آلات درست میشه، پس دویت اون آخر محفوظ میمونه. اون تا اتحاد در وجود، یعنی تمام این چهار تا مرتبه به یه وجود موجودن، ما چهار نفر نیستیم، ما چهار تا وجود نداریم، ما یه وجود داریم که این وجود پوشانده و روشن کرده هم مرتبه انسانی ما رو، هم مرتبه حیوانی، هم نباتی، هم معدنی رو. مرتبه یه حقیقتن، بله مرتبه یک حقیقتن، ولی عینیت ندارن این مرتبه با هم.
وقتی اینا مراتب یک حقیقت باشن، اون هست دیگه. اشکالت نه از عینیت از نه از اطاعت از
چی؟
اگر حرفی باشه که اینا مراتب یه حقیقتا یه سوال پیش میاد که حالا عین هم من یا متحد
هم مسلم عین نیست یک حقیقتا ولی عین نیستند این مراتب عین هم نیستند ولو حقیقت مشتمله بر این مراتبه همم یک حقیقت دارند ولی این مراتب اون حقیقت هم. وقتی مراتب اسمش میاد تعدد میاد عینیت نیست این نفسش خب این چه درسته که حرف این سوال بحث شما این نبود آیا نباتیت آیا نباتیت با اون مرتبه نازل این همه این سوال شما بود از میکنم نه ولی وقتی به مرتبه نباتی میرسه نباتی خب معلومه نباتی این نباتیت خب بر به مرتبه حیوانی میرسه این حیوانیت اون درسته شما سوال میکردید این در حرکت جوهری که میکنه تمام مراتب این هم میشن از کنم نه مراتب با هم متحد میشه ولی این نمیشه
مراتب که
غیر همه غیر همه
میگه
همه این نفس همه درسته بر
مراتب غیر همه
بله مراتب در حرکت جوهری متحد میشن با هم این نمیشن متحد میشن یعنی به وجود موجود هست روشن
بله بین یه جسم متأثر و نامتأثر
بله عینیت نیست اتحاد به معنای اتحاد به معنی اینه که دو شی با یک وجود موجوده ولی دو شی اند اتحاد متحدن یعنی به یه وجود یعنی به یه وجود موجودن دیگه آخه این که شرط اتحاده نمیخوام بگیم اتحاد یکی باید لامتحصل بشه یکی متحصل تا اتحاد درست بشه من دارم اتحاد توضیح میدم اتحاد یعنی وجود دو شی به یک وجود تحقق دو شی به یک وجود میشه اتحاد دو شی که یکی متأثر اون قبول دارن دیگه یکی متأثر یکی دارم متأثر اون چه شرط اتحاده من شرط اتحاد رو نمیگفتم من خود اتحاد داشتم توضیح میدادم ولی شرط اتحاد شما درست میشه خب تموم شد دیگه مطلب تموم شد ظاهرا اون چه که شروع کردیم بیانش اشکالاتی هم که شد فکر میکنم همش حل یعنی دو گفته شدی من یادم نیست چیزی گفتید یا همینا بود
بعد یه چیزی مهمه اینه که حالا شاید بهتر باشه اینکه مثلا ما مفاهیم مختلفو نمیتونیم این یک چیزی که کاملا واحد عقل کنیم مثلا نسل همه علم و خدا یکی یعنی واقعا مثلا نه هیچ مفهومی
این اشکال کردن در جای خودش هم جواب داده شده صبر کنید اگر برسیم من مطرحش کنم که اگر خداوند واحده این همه اسم این همه مفهوم مختلف چطور از این واحد انتظار میکنید در حالی که واحد هیچ کسی توش نیست یه اشکالی که کردن این باید در جای خود جواب بدید بله بله دیگه اشکال به عینیت میشه جاش حالا آخه بعدن گفته شده بعدن گفته میشه چه لزومی داره من اینجا مطرحش کنم خب این تموم شده این مطالب خارجی بود که عبارت هم هیچ قسمتش نیمده بود منتها خب لازم بود دونسته بشه که آدم تشخیص بده عینیت یعنی چی زیادت یعنی چی حالا وارد بحث میشیم یکی از اوصاف الهی اضافیه محضه بود این اضافیه محضه این اضافیه محضه زاید و ذاته خب این تقریبا روشنه خیلی هم خود مرحوم سبزایی طولش نمیده که اینا زایده بر ذات هستند این صفات اضافی زایده بر ذات هستند خیلی تو این بحث نمیاد اولی که وارد بحث میشه میگه مضاف حقیقی حقیقی من المضاف یعنی مضاف حقیقی یعنی اضافه رو مقید میکنه به حقیقی چرا این کارو میکنه چون ببینید ما در این اقسام چهارگانه صفات دو جا اسم اضافه را آوردیم یکی در اون اضافه محضه اسم اضافه رو آوردیم. دوم در صفت ذات اضافه، اونجا ما اسم اضافه رو بردیم، دو جا اسم اضافه برده شد. این دوتا با هم تفاوت داره. قبل از اینکه من تفاوت این دوتا رو عرض کنم، در باب اضافه گفته میشه اضافه مشهوری و اضافه حقیقی. دو قسم اضافه مطرح میکنن، یکی مشهوری یکی اضافی، یکی مشهوری یکی حقیقی. مشهوری میگن خود اون صفته، یعنی عبوت، اشتباه گفتم، حقیقی. حقیقی خود اون صفته یعنی عبوت. مشهوری ذاتیست که این صفت رو دارد. مثلا اب اضافه مشهوریه، ولی عبوت اضافه حقیقیه. ذاتی که اضافه رو دارد میشه مضاف مشهوری، خود اون اضافه میشه مضاف حقیقی. حالا توجه کنید در بحث ما، اون صفتی که دارای اضافه است، نه خودش اضافه است، دارای اضافه است، میشه مضاف مشهوری. اون صفتی که خودش اضافه است مثل عبوته، میشه مضاف حقیقی. در بحث ما از کردم اگر شما یمین یسار بگید، یمین یسار یا خالقیت عالمیت، میشه نفس الاضافه. اما اونجایی که صفتی دارای اضافه باشه، صفت نفس الاضافه نیست، لازمش اضافه است. اونجا که دو چیز دارید، یکی اضافه است یکی چیزی دیگر است، این میشه اضافه مشهوری. در اب شما دو چیز دارید، یکی ذات رو دارید یکی عبوت رو دارید، این میشه مضاف مشهوری. اونجا که یه چیز دارید که اضافه است مثل عبوت، اونو میگن مضاف حقیقی. در ماننوفی هم همینطوره، اونجا که صفت رو حقیقی میبینید، اضافه رو کنارش میذارید، الان دو چیز دارید، حقیقتی دارید و اضافه دارید، این میشه مضاف مشهوری. اونجا که خود اضافه رو دارید، دیگه دو چیز ندارید، خود اضافه میشه مضاف حقیقی. پس اگر ما صفتی رو صفت اضافه محض گرفتیم، میتونیم بهش بگیم مضاف حقیقی. اگه صفتی رو صفت حقیقی ذات اضافه گرفتیم، بهش میتونیم بگیم مضاف مشهوری. پس توجه شدید، دو قسم اضافه در بین این چهار صفت داشتیم که این دو قسم، یکیش مضاف حقیقی بوده که مضاف مشهوری، یعنی یکی اضافه محض بود، یکی حقیقی به شرط اضافه بود. حالا مرحوم سبزواری میگه من کلمه حقیقی رو در اینجا آوردم تا بدونی که مرادم اون حقیقت ذات اضافه نیست، اون حقیقت ذات اضافه مضاف مشهوریه، این اضافه محض مضاف حقیقی است و من اینو میخوام زاید حساب کنم، این زاید بر ذاته، اون حقیقه ذات، حقیقه ذات و اضافه، اون زاید بر ذات نیست، اونو بعدا میگم این ذاته. پس برای این که بین این دو اضافه فرق باشه و اشتباه نشه، من کلمه حقیقی رو در اینجا آوردم و کلمه مشهوری رو مربوط کردم به اون حقیقت ذات اضافه، صفت حقیقی ذات اضافه. بله؟ تو علم این دوتا نه، تو علم فقط حقیقت ذات اضافه دارید که مشهوریه، عالمیت اضافه حقیقی دارید. میخواد بگید از ماده علم، بله از ماده علم میتونی مثال بزنی، ولی خود علم مضاف حقیقی نیست، مضاف مشهوریه، چون حقیقت ذات اضافه است. اما عالمیت مضاف حقیقیه، عالمیت مضاف حقیقی. خب صفحه 157 صفحه 15 قررون فی ان ایام من نعوت اینون و ایام منها زایدون، کدام یک از این نوت چارگانه ای که برای خدا اثبات کردیم عین ذاتن که گفتیم دوتا، کدام یک از اینها زائد بر ذاتن که اینم گفتیم دوتا. حالا تفصیل میگیم، ان الحقیقیه من المضاف یعنی مضاف حقیقی. چرا قید حقیقی آوردید؟ اشارتون، این اشارتون بیان اینه که قید حقیقی آورده، اشارتون به این که صفت اضافی مثل قادریت مضاف حقیقی است، ولی حقیقیه ذات الاضافه مثل علم مثل قدرت مضاف مشهوری است. این توضیحی است که بین تو قسمت عشر داره ذکر میکنه، ولی بحثش در این نبود که کدام یک مضاف حقیقیست کدام یک مضاف مشهوریست، بحثش در این بود که کدام یکی اینه کدام یکی زایده. الان وارد اون بحث میشه این که کدام یک مضاف حقیقیست کدام یک مضاف مشهوریست، به صورت یک جمله معترضه به این بین آمد. این فهمت ان الحقیقی من المضاف یعنی اون اضافه محضه مثل عالمیت قادریت اینا زید علی الذات بلا خلافه، همه معتقدن که این زاید و ذاته، هیچ کی قائل نیست که این صفت اضافی این ذات باشه، زیرا اگر صفت اضافی این ذات باشه ذات میشه این اون اضافه، ذات میشه این اون نسبه، و نسبت یه امریست که اگر خارجی باشد، بعضی نسبت فقط ذهنیه، اگر هم خارجی باشه وابسته به دو طرفه، محتاجه، کاملا محتاجه، نه محتاجه به یه متکا، محتاجه به دو متکا. خب حالا خدا را اگه بگید عین صفت اضافیه لازمه خدا نسبت باشه، و بعضی نسبت ها که اصلا خارجیت ندارن، بعضی هم که خارجیت دارن وابسته هم، چی جور وابسته ای؟ و خدا چطوری میتونی بگی خارجیت نداره، یا خدا چطوری میتونی بگی وابسته است؟ بنابراین نمیتونیم صفات اضافی رو عین خدا ببینیم، ولی این محضور لازم میاد.
نسبت موجودون هم میشه
برایش؟ بله
موجودون هم میشه برای نسبت،
بله موجود ذهنی که هم میشه، موجود خارجی هم هم میشه، نسبت هایی که در خارجی هم موجود خارجی باشه هم میشه، البته موجودان هم نمیشه، موجودتون هم میشه، موجودتون هم میشه.
وجود ربطی نیست،
وجود ربطی شاید یه قسمی از نسبت باشه. خب از لوکانه دلیل بر اینی که صفات اضافه این ذات نیستن، از لوکانه اینن یعنی اگر صفت اضافه محضه این خدا باشه، لازم کون ذات نسبتاً اعتباریت، لازم میاد که ذات نسبت اعتباری باشه. نسبت اعتباری پس کردن بعضی نسبت واقعی هست و متکی هست، ایشون میگه نسبت که نسبت خودش هم به اعتباری است، همون نسبت خارجی هم اعتبار میشه بین دو چیز، منطقه اعتبار نه اعتبار ساختنی به تعبیر ما اعتبار نیشولی، بلکه اعتباری که منشأ داره قابل توجهه، ولی علاوه بر اعتباری بودن خداوند خلطه، یلزم که خدا نسبت باشد که نسبت امر اعتباری است، تعالی انزاله که علوم کبیر، بله اصلا خود اعتباری ها موجود هست، همه اعتبار بله اعتبار عرض میکنم، اعتبار کار ماست، منتها گاهی ما یه چیزی رو اعتبار میکنیم بدون اینکه منشأ خارجی داشته باشه، این میشه اعتبار نیشخولی، گاهی چیزی رو اعتبار میکنیم ولی در خارج منشأ انتزاع داره، این میشه اعتبار نفس الامری، اعتبار گاهی نیشخوریه گاهی نفس الامریه، عدم اعتباره، ولی هیچ کدومشون به تعبیر ما مشفر کن نیستند، اون طرفه اینه که مشفر کنه، اون طرفه اینه که در خارج موجود میشه این آدم با خودش میاره. اعتباری در اینجا بعید نیست این چنین بگیم که خواجه هم در بعضی از عباراتش همین مطلب رو داره، این حرفی که من میزنم حرف من دراری نیست، اعتبار حکم عقله، دو موجود خارجی رو وقتی ملاحظه میکنه بین این دو موجود پیوندی میبینه، پیوند عقل میبینه، ولی پیوندی هم تو خارج هست که عقل رو میبینه، خارج اضافه رو اینچنین موجودی میدونه، اضافه امر خارجی است به حکم عقل، بعضی میگن اضافه امر خارجیه، فخر رازی میگه اضافه امر عقلی و اعتباریه، خواجه میگه اضافه امر خارجی است به حکم عقل. یعنی عقل میاد این امر خارجی رو کشف میکنه و حکم بهش میکنه. حالا اعتبار اینجا هر جور معنا کنید، در هر صورت خداوند اعتباری نیست، چه اعتبار نیشخوری باشه، چه اعتبار نفس الامری باشه، چه اعتباری که در خارج باشد عقلم به شرک کند. اصلا اعتبار در مورد خداوند غلطه، یه ذات واقعی است. اصلا اضافه بودن غلطه، نسبت بودن غلطه. خب تا اینجا معلوم شد که خداوند رو نمیشه این صفات اضافی قرار بدیم، و الا لازمه خدا این نسبت اعتباری باشد و این باطل. اما آیا این صفات اضافی که بر خدا صدق میکنن هیچ آدرسی، هیچ سرنخی در خداوند ندارند؟ قرار شد که این خدا نباشند، چون اگر این خدا بودن خدا تبدیل میشد به نسبت. اما آیا هیچ سرنخی در خدا ندارن؟ میگه چرا، مبدأشون تو خدا هست. این عالمیت مبدأش که علم در خدا بوده که ما عالمیت انتزاع کردیم، قادریت هم همینطور، مریدیت هم همینطور، حییت هم همینطور، تا آخر همه این امور انتزاعی که به دست آمدن مبدأشون تو خدا بود. وقتی این بحث پیش میاد که مبادی اینها با این همه کسرات اگر در خدا باشن خدا رو کثیر میکنند، مشکلی پیش میاد. بعد جواب میده تمام این مبادی به یک مبدا برمیگردند و اون یک مبدا هم به صفت حقیقی برمیگرده و این ذات میشه، تکثر منتفی میشه. چطور این قضیه اتفاق میفته؟ فکر میکنم باید بذاریم ایش درسته بعد. این توضیح میخواد، توضیحش هم به طور مفصل در شرح حکمت الاشراق آمده، قطب شیرازی در اونجا آورده، خیلی هم خود توضیح کامل داده، هم در مورد اوصاف حقیقی توضیح داده، هم سلبی هم اضافی که انشالله من فردا باید واردش بشم توضیح بدم. خود حاجی هم اشاره میکنه به مطلب، اشاره میکنه منطقه، نمیگه کی گفته. شاید هم قطب شیرازی از جای گرفته باشه، ولی برخورد من به این کلام اولین بار در شرح حکمت الاشراق بود که گمان میکنم قطب شیرازی گفته، احتمالا میدم از شیخ اشراق نقل کرده. حالا مبتکر این حرف چیه، کیه، من نمیدونم، ولی بالاخره گفته شده در کتاب آمده که تمام صفات سلبی برمیگردن به یک سلب و اون سلبم سلب نقص برمیگرده به وجود، به وجوب. تمام صفات اضافی برمیگردن به یک اضافه که قیومیته، اون قیومیت هم برمیگرده به صفت ذاتی، همه برمیگردن به یک صفت ذاتی و اون صفت ذاتی هم عین ذاته و تکثر به طور کلی از بین میره، وحدت محض باقی میمونه. انشالله اینو در جلسه های تو توضیح میده. اوائل بخش قسم ثانی حکمت الاشراق، دقیق یادم نیست، قطب شیرازی، قطب شیرازی نه قطب رازی، قطب شیرازی در بخش دوم از شرح حکمت الاشراق که القسم ثانیه، اولی که وارد بحث میشه نمیدونم 5-6 صفحه بحث میکنه، همین حدودا تو فصل دوم، بله تو فصل دوم همونجا، این همون اوائل قسم ثانی است. قسم اول که درباره منطقه، قسم ثانی که درباره حکمته، اوائلش این مسئله رو میاره.